درس 239 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث طرح شده در خیار عیب این است که ذوالخیار کیست. سر طرح این بحث آن است که ادله خیار گاهی شفاف و روشن است که ذوالخیار کیست، نظیر خیار مجلس که دلیلش روشن است. ذوالخیار طرفینه، یعنی هم بایه خیار داره، خیار مجلس، هم مشتری. دلیل خیار حیوان روشن است که اگر حیوانی خریده و فروخته بشود، صاحب الحیوان یعنی مشتری خیار دارد. در خیار تأخیر دلیل به خوبی دلالت دارد که بایه خیار دارد. پس خیار یا مال طرفین است کما فی خیار مجلس، یا مخصوص مشتری است کما فی خیار الحیوان در صورتی که حیوان مبی باشد، یا مخصوص بایه است کما فی خیار تأخیر، یا مال کسی است که شرط کردن نظیر شرط الخیار یک، یا خیار تخلف شرط که کاملا اینها از هم جدا دو. در شرط الخیار برای هر کسی شرط کردن مشروط له خیار داره، در خیار تخلف شرط باز مشروط له خیار داره که شرط چه کسی تخلف پیدا کرده. در خیار قبل مغبون خیار دارد، چه بایع باشد چه مشتری، منتها غالبا مشتری مغبون می شود. ولی یکی از ادله خیار قبل اگر مثل حدیث تلقی رکبان باشد، اونجا بایع خیار دارد چون بایع مغبون است. این روستایی هایی که کالاشون رو از روستا می آوردن به شهر، در بیدرا خریدارها از اونا می خریدن و اینا وقتی وارد شهر می شدن می دیدن قیمت بیش از آن است که فروختن، اینا مقبولن، یعنی فروشنده مقبول است. و چون فروشنده مقبول است خیار قبل معلوم است. بنابراین این گونه از ادله روشن بکند که خیار مال کیست. در جریان خیار عیب روشن نیست که خیار مال کیست. ظاهرش این است که خیار مال مشتری است، برای اینکه اون کالایی که معیب هست به دست مشتری میافتد. حالا اگر سمن معیب شد چی؟ سمن نقد رایج بود ولی معیب بود. سابقا طلا یا نقره که معامله میشد، یا الان اگر سکه معامله بشود که سکه سمن قرار بگیرد و این سکه مقداری مغشوش باشد، درصدی از اون طلا نباشد، مثلا چه مشکل پیش میاد؟ یا طلای ناقصتری باشد، درجه کمتری داشته باشد، چه مشکل پیش میاد؟ خب پس گاهی سمن معیب است، گاهی مسمن. اگر سمن معیب بود، باز اینجا هم بایه خیار عیب دارد یا ندارد؟ طرحی مسئله برای همین است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به سادگی در ظرف دو سه سطر گذشت که فرقی ندارد، هر که معیب به دست او آمد خیار عیب دارد، و اگر روایات کلمه مشتری را مطرح کرده است، قید ورود مورد غالب است، چون غالبا اون که معیب به دست او می آید مشتری است، و غالباً بایه نقد رایج مملکت به دست او می آید که سخن از عیب در او مطرح نیست. پس بنابراین خیار عیب هم مال بایه است هم مال مشتری، زیرا گرچه در روایات کلمه مشتری آمده است برای قید وارد مورد غالب است، چون قید وارد مورد غالب شد مفهوم ندارد، ما به اطلاقش تمسک میکنیم، بنابراین هر کس معیب به دست او آمد خیار عیب دارد. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. لیکن این ناتمام است، برای اینکه مسئله نه بیان است نه مورد اتفاق، نه بدیهی و شفاف و روشن است که انسان ساده عبور کند، نه اجماعی در مسئله است، نه سقول در مسئله است. یه قول این است که خیار عیب مخصوص مشتری است و بایه اصلا خیار ندارد. قول دوم آن است که هر کس معیب به دست او آمد خیار دارد مطلقا، چه بایه چه مشتری. قول سوم آن است که اگر معیب به دست مشتری آمد او به خیار عیب مختار است، یعنی می تواند امساک کند مجانا، امساک کند مع العرش، رد کند، بین این سه امر مختار است. ولی اگر معیب به دست بایه آمد او مخیر بین قبول و نکول، عرشگیری مال او نیست، او یا رد میکند یا میپذیرد، یا رد تام یا اخذ تام، سخن از عرش نیست. خب حالا که فقهای ما سقول دارن، مسئله بدیهی هم نیست، مورد اجماع هم نیست، چجوری شما با دو سه سطر رد کردید؟ تحقیق در مسئله آن است که راهی را که شما طی فرمودید راه اصولی نیست، زیرا مدعای شما این است که خیار عیب چه برای بایه چه برای مشتری ثابت است مطلقه. دلیلتون چیست؟ دلیلتون این است که این نصوصی که وارد شده است قید مورد غالبه، چون قید مورد غالبه است احترازی نیست، مفهوم ندارد به مانند اون. خب این که دلیل نیست. چرا؟ چون در اصول ملاحظه فرمودید این که میگوین قید ورد مورد غالب است، یعنی فی حجورکم و مانند آن، معناش این نیست که این دلیل اطلاق دارد، معناش این است که این دلیل مقید نیست نه مطلق است. یعنی اگر ما یک دلیل مطلقی داشتیم این دلیل توان تقیید اون را ندارد. چرا؟ چون قید مفهوم ندارد، قید احترازی نیست، وارد مورد غالب است. نه معناش این است که این دلیل مطلق است. اینه که کسی نگفته که اگر شما مطرح کردید که قید وارد مورد غالب است، معناش اینه که اگر ما یک دلیل مطلقی در جای دیگر داشتیم این دلیلی که مقید است معنون است به یه قید غالبی، این توان تقیید اون مطلق خارج را ندارد. نه اینکه این مطلق است، نه به احد الوجهین می شود ازش اطلاق گرفت، یا از راه تنقیح منات قطعی که بگیم این کلمه اصلا وجودش کل عدم است، هیچ دخیل نیست، یا تنقیح منات قطعی، یا راهی رو که برای واسمه کاظم رضوان الله علیه نشون دادن که ما با ارزیابی ملاک، نه اینکه پی به ملاک ببریم، با ارزیابی ملاک و مزنه حاصله از این تحلیل اینا رو قرینه قرار بدیم که لفظ عام است، ما از لفظ استفاده کنیم نه از عقل. یه وقت تنقیح منات است میگه ما به ملاک پی بردیم گرچه لفظ شامل نمی شود، ولی از راه ملاک فهمیدیم که حکم عام است. یه وقت است که اون تحلیل را قرینه قرار میدیم برای ظهور لفظ که برای این لفظ ظهور منعقد می شود، وقت خود لفظ شامل می شود. بالاخره به عهد الوجهین باید از این دلیل اطلاق ثابت بکنیم، نه اینکه همینطور بگیم قید وارد مورد غالب است. این که فنی نیست و این راه هم رفتنی است. سرش آن است که ما اگر بخوایم بازتر بحث کنیم باید سر تعدد اقوال سگانه را تبیین کنیم که چرا این بزرگان سه قول داشتن در مسئله. برای اینکه عرش یه امر تعبدی است تقریبا، یعنی این خصوصیت عرش، وگرنه قبلا روشن شد که وصف صحه امر مالی است، در مقابلش غرامت لازم است. ما اگر چنونچه دلیل خیار عیب را قاعده شرط تخلف شرط ضمنی قرار دادیم، یک حکم دارد. اگر دلیلش را قاعده لازرر قرار دادیم، یک حکم دارد. دلیلش نصوص خاصه قرار دادیم، یه حکم دارد. همینجور سربسته بگو املا فرق بین السمن و المسمن، این ناتمام است. اگر گفتیم دلیل خیار عیب قاعده تخلف شرط ضمنی است، یعنی بنای طرفین ولو تصریح نکردن، تعهد ضمنیشون این است که این کالا صحیح، اون سمن صحیح، هیچ کدوم معیب نباشند، وقتی احدهما معیب درآمد، این شرط ضمنی تخلف کرد و بر اساس تخلف شرط ضمنی خیار هست. چون این شرط ضمنی که وصف صحت باشد یه امر مالی، بنابراین خیار مثلث است، ضلعی است. ذل خیار یا کلن رد می کند، یا کلن بی عرش میپذیرد، یا با عرش قبول میکنه. چرا؟ چون وصف مالی است، نظیر وصف شیرینی میوه و امثال ذالک نیست که دخیل در رغبت و غیبت باشد، ولی وصف مالی نیست که تا عرش طلب بکنه. پس اگر دلیل خیار عیب قاعده تخلف شرط ضمنی بود، عرش مطرح است. ولی اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود که برخی ها بهش توسط کرده، جا برای عرش نیست. چرا؟ چون لازرر بارها ملاحظه فرمودید که زبانش زبان نفی است، یعنی حکمی که منشأ ضرر هست جعل نشده، یا موضوعی که ضرریست حکمش برداشته شده. بالاخره لازرر لسانش نفی است، اما هرگز لازرر زبانش اثبات نیست، یعنی چیزی جعل بکند که به وسیله او ضرر برطرف بشود، این از لازرر ساخته نیست. اگر سند خیار عیب لازرر بود، حد اکثر بین قبول و نکول بود، یا رد کند یا بپذیرد. اما حالا عرش بگیرد، این با لازرر حاصل نمی شود، چون عرش حکم شرعی است. شما میخواید با این حکم، با جعل این حکم جلوی ضرر رو بگیرید، لا ضرر که لسانش اثبات نیست. پس اگر دلیل خیار عیب تخلف شرط ضمنی بود، اثبات عرش آسان است، و اگر دلیلش قاعده لا ضرر بود، لا ضرر لسانش نفی است نه اثبات. نه به مرحله سوم رسیدیم، اگر دلیل نصوص خاصه بود، به عهد الوجه، به عهد الوجهین باید که ما خیار عرش را در این گونه از موارد ثابت کنیم کما لا یبعد. پس صرف اگر خواستیم به نصوص تمسک کنیم راه دارد، نه اینکه بگیم قید وارد مورد غالب است. قید وارد مورد غالب است اطلاق درست نمی کند. معناش این است که اگر ما مطلقی داشتیم، این مقید اون نیست، ما مطلقی هم نداریم. ما کجا دلیل مطلق داشتیم که اگر معیب به دست کسی رسید، سمنن کان او مسمنن او خیار دارد، تا ما بگیم این قید که در بار مشتری آمده مخصص یا مقید اون نیست؟ مگر اینکه از خود همین این به عهد الوجهین استنباط بکنیم کما لا یبعد. پس فلحق این است که خیار عیب چه برای بایه چه برای مشتری هست، و خیار عیب که مثلث است، ضلعی است، یعنی رد تام، قبول محض، قبول مع العرش، چه در صورتی که سمن معیب باشد، چه در صورتی که مسمن معیب باشد هست. خب برای تخلف شرط ضمنی مهمترین دلیل است، به همه ثابت میکنند دیگر. روایات به دو مرحله مورد با دو مرحله محل بحث گرد بود. یکی این که روایات امضای بنای عقلا باشد، یکی این که تلفیق یارب تلفیقی باشد از بنای عقلا به تعبد شد. به ای نحو کان ما اگر خواستیم توسعه بدیم خیار عیب را، چه در سمن چه در مسمن، این راه را با طی کنیم. صرف این که بگیم قید وارد مارد غالب است مشکل حل نمی کنه. ما مطلقی باید داشته باشیم، بعد بگیم این قید توان تقیید و مطلق را نداره. خب لازرر لزوم رو برمیداره، همین، نه عرش رو ثابت بکنن. اگر قاعده لازرر سند خیار عیب باشد، لسانش فقط لسان نفی است، یعنی لزوم رو برمیداره. در اون بحث میشد از لازرر کمک بگیریم، برای اینکه صحبت عرش نبود، صحبت این بود که این شخصی که میتواند معامله رو به هم بزند خیار دارد، این حق کی ثابت است تا بتواند اسقاط کنه. خب فرع بعدی آن است که یکی دو تا فرع رو به عنوان دو تنبیه اینجا مطرح میکنن. اون این است که در خیار مجلس فرق ندارد که مبی شخص باشد، کلی فی المعین باشد، کلی فی الذمه باشد، این همه حالات خیار هست. در خیار حیوان بالاخره کلیه فی الذمه رو شامل نمی شود. موارد دیگر نظیر خیار رؤیه، این یا شخص معین است یا کلیه فی المعین، اما کلیه در ذمه رو شامل نمی شود. در خیار عیب اون دو قسمش روشن است، یعنی اگر شخص معینی رو فروخت معیب در آمد یا کلیه فی المعین را فروخت، گفت یک کیلو از میوه های این طبق که این کلیه فی المعین است و معیب درآمد، خیار عیب است. اما اگه کلیه فی الذمه بود چی؟ یک واحد صنعتی، یک یخچال یا یک تلویزیون یا یک اتومبیل یا یک واحد کشاورزی، این رو فروخت در ذمه، هنگام تحویل یک معیبی رو تحویل داد، اینجا آیا محل طرح خیار عیب هست یا نه؟ یه اتومبیل کلی را فروخت یا یک یخچال کلی را فروخت در ذمه، موقع تحویل یه معیبی رو تحویل داد، اینجا آیا جای خیار عیب هست یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا این میتواند بیع را رد کند یا مبیع را؟ بیان و ذالک این است که اگر ما گفتیم چند امر را اینجا باید مطرح کرد. امر اول این است که اگر ما گفتیم دادن معیب مصداق وفاست، پس این شخص مبی را تحویل داده، منتها این مبی معیب است، خریدار به تحویل گیرنده خیار عیب دارد. اگر گفتیم با دادن فرد معیب تسلیم نشده، وفا نشده، این خیار عیب ندارد، برای اینکه مبی را هنوز تحویل نگرفته تا ببینیم صحیح هست یا معیب. اینی که داد که تسلیم و وفا نیست، اونی که باید بدهد که هنوز نداده، ما نمیدونیم صحیح هست یا فاسد، که این که تسلیم نیست. اگر چنون که دادن معیب و فرد فاسد مصداق وفا نباشد، جا برای خیار عیب نیست، این هنوز تحویل نگرفته، تا ما بگیم که این مبیع او معیب در آمد، این که مبیع تحویل نگرفته، برای اینکه کلیه در ذمه است، نه کلیه فی المعین. کلیه فی ذمه فرد سالم بود، این هم که تحویل نگرفته. اگر نتونست تحویل بدهد که خیار تعذر تسلیم دارد، مطلب دیگه است. خب آیا این تسلیم و وفا صدق می کند یا نه؟ چون اگر وفا نباشد، اوفو بالعقود نباشد، تسلیم صدق نکند، نمی شود گفت که این آقای مشتری معیب گیرش آمده تا خیار عیب داشته باشد. این وجودش کل عدم است، این هنوز کالا را تحویل نگرفته. کالا را که تحویل نگرفته خیار عیب ندارد. آیا تسلیم و وفا صادق است یا نه؟ برای اینکه روشن بشود به اینکه این تسلیم هست، چند نکته باید ملحوظ باشد. نکته اول این است که کلی در اثر اضافه قیود و حسس فراوان به چند صنف توضیح می شود. فرد سالم، فرد معیب، فرد اعلا، فرد متوسط، صنف اعلا، صنف اینا صنوف و حسسی هستند که در اثر اضافه قیود فراوان به این اصل جامع پیدا می شود. این حسس، این مفاهیم متعدد، این عناوین متعددند. لحوق عناوین متعدد به این جامع باعث کثرت این اصناف است. این یک. دوم این که در عالم مفهوم و عنوان اینا کاملا از هم جدا. گندم سالم همونطور که سلامت غیر از عیب است، درجه بالا غیر از درجه متوسط و پایین است، گندمی که دارای وصف اعلاست غیر از گندمی است که دارای وصف متوسط یا پایین است، گندمی که دارای وصف صحت است غیر از گندمی است که دارای وصف عیب است. صحت و عیب از هم جدا، صحیح و معیب هم از هم جدا. این امر ثانی. پس امر اول این بود که اون کلی جامع در اثر اضافه حسس و قیود به چند صنف تقسیم می شود. امر دوم آن بود که همون طوری که اون قیود واقعا از هم جدان، این حسس به صنوف هم در عالم مفهوم و در عالم عنوان کاملا از هم جدان. اما امر ثالث، ما در امر ثالث با غرایز عرفی کار داریم. درست است در مقام ارزیابی مفهوم و عنوان گندم سالم غیر از گندم مریض معیب است، ولی آیا اگر کسی گندم سالم فروخت و گندم معیب تحویل داد، اصلا تحویل نداد؟ یا نه میگوین اونی که به من دادی وصف را ندارد، نه این را ندارد. اگر کسی میوه ای رو فروخت، هندوانه ای رو فروخت، در ظرف تسلیم هندوانه ای تحویل خریدار داد که یه گوشش زده است، اصلاً به عقد وفا نکرد؟ یا عرف میگوین وفا کردی ولی وصف را به اون ندادی همراه موصوف؟ در تحلیلات عقلی همون دو مطلب هست که مفاهیم و عناوین از هم جداست. یک، کلی به اضافه اون مفاهیم صنوف و اصناف فراوانی دارد که کاملا از هم جدان در عالم مفهوم و صنف بودن. دو، ولی در فضای عرف و مصداق اگر کسی میوه ای رو خرید که شرط ضمنی سلامت بود، بعد میوه ای فاسد تحویلش داد، اصلا به عقد وفا نکرد؟ یا میگوین به این که اینی که شما دادید مصداق هست ولی وصف را ندارد؟ بیان زارش این است که یه وقت است اونی که داده فاقد مقوم است، او با او سیب فروخته ولی پرتغال تحویلش داده. خب بله، تحویل وفا نکرده به عقد دیگر، با اینکه پرتغال چیز دیگه است، سیب چیز دیگه است. اونی که تحویل داد اون فاقد مقوم مبیع است. ولی یه وقت است نه، همون سیبی رو که با او فروخته سیب تحویل داده، منتها سیب فاسد است. یه وقت است که وصفی از اوصاف را فاقد است، یه وقتی که مقومی از مقومات را فاقد است. اونجا که فاقد مقوم باشد تسلیم صادق نیست، وفا صادق نیست. این شخص مشتری خیار عیب ندارد، میگه آقا عقدی که بستیم وفا کن، اوف به عقدک، تحویل بده، کالا هم تحویل بده. اگر نداشت مسئله خیار تعذر تسلیم هم سار زالک مطرح است. یه وقت است که نه، سیبی که به او فروخته سیب داده نه پرتقال، لاشه این سیب فاسد است، این شخص خیار عیب دارد. پس خیار عیب جاییست که عنوان وفا صدق میکند، منتها این امر وفا شده فاقد اون وصف است. ولی اگر فاقد اون مقوم جوهری و اساسی بود، خیار جا برای خیار عیب نیست. این شخص هنوز تسلی تحویل نگرفته. خب در این گونه از موارد که خیار عیب تحویل داده، اصحاب اختلاف میکنن رو همین دقتی که شده کردن که آیا وفا صادق است یا وفا صادق نیست. حالا که پذیرفتیم وفا صادق است، این شخص که عنوان وفا صادق است، این کسی که کالای معیب دستی او آمد، چون کلیه فزمه خرید نه شخص معین را، در اینجا آیا رد البیع برای او جایز است؟ یک. یا رد المبیع برای او جایز است؟ دو. یا مخیر بین الردین است؟ سه. وجوه و اقوال. اگر رد البیع باشد، یعنی خیار داشت و فسخ کرد. رد المبیع باشد، یعنی در مقام تسلیم او دارد میگه این فردی که شما وفا کردی وفای کامل نیست، باید فرد سالم را به من تحویل بدی تا وفای کامل باشد. این مبی را دارد رد میکند، عوض میکند، میگه این رو بگیر یکی دیگه بده، نه بی رو باطل کند. این خیار نیست. در صورتی که شخص فروخته بشود، اون رد المبی حق نداره. اگر یه شخص معینی رو فروخت، خودش انتخاب کرد، گفت این هندوانه مثلا قیمت کیلو چند مشخص کرد و یه فرد و خودش رفت و انتخاب کرد و گفت من این انتخاب کردم، همین رو توزیع کرده و همین خرید، این یا رد البیع است یا قبول البیع. دیگر رد المبی حق ندارد. که رد المبی بکنه یعنی چی؟ یعنی بگوید این را بگیر دیگری را بده، این یه عقد جدید است. شما همین فرد را خریدی، این فرد یا بپذیر یا رد کن، اما بگی این فرد را بگیر و فرد دیگر بده، این عقد جدید است، تو مبادله جدید، چون بین مبادله تو مال به مال، این معامله تازه است. بله معامله تازه است، این فسخ معامله قبلی نیست. بنابراین اگر کالای مشخصی را خرید، حق رد البیع دارد نه رد المبیع. اما وقتی کلی فی الذمه را خرید، اگر وفا صادق باشد، یکی از مصادیق وفاست، نه تنها مصداق وفا، این میتواند هم حق رد البیع داشته باشد، هم میتواند رد المبیع داشته باشد. ببینیم آیا اینها به نحو تعیین است یا به نحو تخییر. الحمدلله رب العالمین.